بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، الحجة الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما این بود که امثال صابون، نان، اگر نجس شد چگونه تطهیر شود؟ قول سید صاحب عروة الوثقی که مختار ما هم هست این شد که ظاهر صابون پاکه، باطن صابون نجسه. در جلسه امروز می‌فرماید نجاست باطن مضر به طهارت ظاهر صابون نیست. ولا یضره بقاء نجاست الباطن علی فرض نفوذها فیه. ضرر نمیزنه این صابون رو، این اجسام رو، اون نجاستی که باقی ماند. البته فرض ما اینه که نفوذ کرده نجاست در باطن این جسم. دلیل ما روایت اول روایت مرسلی است که صدوق در من لا یحضره الفقیه در باب استنجا نقل میکنه. ان ابا جعفر علیه السلام دخل الخلا، دخل الخلا، امام باقر وارد دستشویی شد، مستراح شد. فوجد لقمت خبز فی الغزر، یک لقمه نان در نجاست پیدا کرد. فأخذها، اون لقمه نان رو گرفت و غسلها، اون لقمه نان رو شست. و دفعها الى مملوک له، به غلامش داد و فرمود تکون و معک لآکلنا اذا خرجت، این لقمه نان همراهت باشه هر وقت بیرون رفتی. که کسی رو پیدا کردی نون میخواد بهش بده. تقریب استدلال اینه که امام نان رو گرفت و با آب قلیل شست، دلیل بر این است که طریقه عرف رو امضا کرد، چون عرف ظاهر رو پاک میکنن، توجهی به باطن ندارن. معیدش اینه که امام این نان رو به غلامش داد و فرمود اگر خورنده ای دیدی به ایشان بده، و نفرمود خودت بخور، چون به مملوک تکریم کرد، احترام کرد، به لحاظ این که مملوک دیده بود این تیکنان در درون نجاست افتاده بود. طبیعی است که طبع هر بیننده ای بهش اجازه نمیده که نونی که خودش دیده تو مسترا افتاده بخوره. لذا خیلی مهمه که امام اونقدر مسئله احترام به مردم رو توجه میکنه که حتی به مملوکش نمیگه بخور. یقینا میخواد این شیعه رو ادب کنه که شیعیان توجه داشته باشن که یه چیزی به زمین افتاده نده به این آقا بگو بفرمو میل کن، بگو حالا اونی که ندیده امراد باشه بده بهش، میگه ندیده که، چون طبع هر بینندهی اجازه بهش نمیده که خودش داره میبینه افتاده رو خاک، قاطی شده با خاک، بعد بگیره به قور و قورتش بده. سختشه، واقعا نمیتونه. در واقع هم احترام نان رو نگه داشت که نان در محضر ائمه خیلی احترام داره، هم احترام مملوک رو نگه داشت که امام میخواد در واقع بگه که این کاری که عرف انجام میدادن اون زمانها، این کاری که عرف انجام میدن امضای شرعی هم داره، یعنی همین که اینو بشوری ظاهرش پاک بشه کثافتش بره کافی. واقعا خدمت عرض کنم که در باره این که آیا واقعا خیلی آلوده بود یا مضر بهداشتی هست یا نه، اینو باید علوم روز جواب بده. ما دنبال الان طهارت و نجاستی، طهارت و نجاست، طهارت ظاهری کافیه، طهارت ظاهری کافیه، مشکلی نیست. بالاخره دیگه خندم اینه که ما باغ هندوانه داشت پدر بزرگ بنده، یه فصلی اصلا فصل معمول نبود، هندونه در اومد. دایی من آمد بهشون گفت که یه هندوانه خوبی در اومده برسه من. همین فصل پاییز بود، مثلا تو اون باغ به این وسیع یه دونه هندوانه، واقعا انقدر هندونه فرابون بود که تحویلش نمیگرفتیم بخوریم. خب این فصل قشنگ که ببینید از بس که اون پسر شیطون هندونه رو با تخم میخوره رفته اونجا دستشویی کرده. یکی اون تخمه هندونه در آورد. وگرنه ما که نکاشتیم که. حالا بالاخره خدمت فرض کنم اون هندونه رو آوردن خوردن دیگه، مشکل نیست، اون استحاله شده. ولی بحث اینه که واقعا ائمه به نان خیلی احترام قائلن، خیلی به نان. روایاتی که درباره تکریم نون داره خیلی زیاد. من به هیچ وجه ندیدم فقها و اساتید تو منزلشون نان خشک بیرون بدن. لذا از منزل مرموهای بروجردی میگفت اینجوری نبود، خیلی از اساتید اون نون خشک جمع میکردن خودشون میخوردن به جای اینکه خر بخوره، خودشون میل میکردن و سنی هم زیاد میکردن. رضا از روزی که متاسفانه بی احترامی به نون میشه گرونی بیشتر میشه. الان بخشی از گرونی ها به خاطر ضایعاته. خیلی ضایعات داریم توی آشغال های جمع میکنن 60% غذاییه، مواد غذایی. هیچ کسی هم نه در رادیو نه در تلویزیون اصلا هم به این بحث پرداخته نمیشه. فقط چیکار کنیم؟ دامهای طیور رو ارزون کنیم، دانه‌های چیز رو ارزون کنیم. این یکی از بحث‌های مهمیه. خداوند آدم میزنه. هیئت‌ها غالبا دیدم این غذاها که زیاد میاد، میدونی غذا میریزن، مرغ و اینا زیاد میاد، همینجوری میریزن داخل سطل آشغال یا خیلی از تالارهای عروسی و ازدواج. واقعا خیلی خب همه اینا داده مقداری، ولی قدیم اینا رو خیلی رعایت میکردن. خیلی امام میخواد این کار عرف رو امضا کنه. روایت دوم مسنده، اون مرسل بود، این مسنده. در عیون اخبار الرضاست. امام رضا از آبا یش نقل میکنه که پدرانشون از حسین ابن علی علیه السلام نقل کردن. انه دخل المستراح، امام حسین وارد مستراح شد. فوجد لقمه ملقاتن، لقمه ای دید اونجا افتاده. فدفعها الى غلام له، اون لقمه رو به غلام خودش داد و فرمود یا غلام اذکرنی به هذه اللقمه کذا خرشته. گفت که غلام منو یاد بیار که یه لقمه‌ای بهت دادم. فاکلها الغلام، غلامم الحمدلله بیرحمی نکرد، لقمه رو خورد. فلما خرج الحسین ابن علی علیه السلام، وقتی امام بیرون رفت، قال یا غلام اللقمه، به جایی که بگه من لقمه، مختصر عرب میگه، فرمود اللقمه، لقمه چه کجاست؟ قال اکلتها یا مولای، خوردمش. آقا به جایی که ناراحت بشه که چرا خوردی، مثل مثلا شما با زن بچه دعوا میکنی، دعوا نکرد، گفت انت حرون لوجه الله، لقمه رو خوردی اما تو رو به خاطر خدا آزادت کردم. فقال رجل اعتقه، مردی که اونجا ایستاد بود گفت اماما رسول سین آزاد کردی؟ باورم نمیشه این لقمه تو خورده بعد آزادش کردی؟ قال نه بله آزادش کردم، سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من از رسول خدا شنیدم یقول، میفرمود من وجد لقمه ملقاتن فمسح منها او غسل منها ثم اکلها لم تستقر فی جوفه الا اعتقه الله من النار. هر کسی لقمه ای رو پیدا کرد در جایی دستی روی لقمه بکشه خاکاش بریزه یا بشوره لقمه رو بعد بخوره و میره تو شکمش دیگه، اون شکم دیگه از عذاب جهنم، آتش جهنم در مسون میمونه. بعد فرمود که و این لم اکن لاستعبد رجلا اعتقه الله من النار، اگه خودش این کارو نکرده اما مردم رو به این کار دعوت کنه، مردی رو، شخصی رو به این کنون کارها دعوت کنه، حتما بدونید خدا به خاطر این تبلیغی کرده، مردم رو به این کار دعوت کرده، او رو از آتش جهنم آزاد میکنه. اعتقه الله من النار. استعبده، استبعده نیست، استعبده خب در واقع یعنی مردم رو به این عمل خوب، این بندگی دعوت کنه، مطالبه کنه که شما هم تعبد بورزید به این کار. روایت سوم روایاتی است که گوشت در دیگ پخته شد، تو این دیگ موشی افتاده. امام فرمود آب گوشت رو بریزید دور، گوشت رو بشورید و میل کنید. وقتی که موش میافته توی شیمگه گوش رو بشورید بیافتید، خب به طریق اولا باید بگیم که نون رو، چون نون مثل گوش نیست، نون رو یا صابون خود سفته، به طریق اولا صابون اگه شسته بشه ظاهرشیه پاک میشه دیگه، ظاهرش پاک میشه. واقعا فهوای این روایت مشخصه. لذا خدمت رو عرض کنم که این جهتم مشخص شد که از نظر روایات کاملا این متن سید متنیه که مضمون رواییه، و گرچه یه روایتش مرسله منتها شخصی که نقل کرده من لایزر فقیهه، متنش متنیه که همه دارن، موثوقون به این متن، نظیر این متن تقریبا به صورت مستفیض نه، حالا در حد 17 تا به نظر این رد اومده. منظور ظاهره، چون به خاطر این گوشت هم میگه یه آب بزن. خب یه آب که بزنی آب خونه، اگه آب بزنی داخلش که پاک میشه. ایشون میگه میشه بخوری، امام میگه تو گوش میشه بخوری. چرا؟ چون خدمت فرض کنم که به سختی در گوش نفوذ میکنه، تازه افتاده دیگه، به سختی نفوذ میکنه، اما نمیشه به این دلیل عقلی توجه کرد. فقط باید بگیم که ائمه علیهم السلام میگن که خدمت را از همون ظاهر پاک باشه کافیه، ما باطن خبر نداره، مأمور به باطن نیست. این روایت هم خدمت بس کنم، اینا چون دیگه دست من هست، این روایت هم تو همون وسایل شیعه هست، جلد 16 صفحه 463. تا اینجا سه تا بحث اشاره شد طبق دفترتون. بحث چهارم، آیا انفصال غساله به آب کثیر شرط است یا نه؟ اجسام اقسامی داره، بعضی از اجسام اجسام سفتی هن، سختی هن، آب در اون نفوذ نمی کنه، مثل بدن، مثل ظرف. به مجرد این که دست نجس را در درون آب کر یا جاری فرو ببرید پاک میشه. انفصال غساله در تطهیر این گونه اجسام اعتباری نداده. چه غساله روش بمونه چه نمونه، پاک پاک نجس رو زدی توی آب رودخونه، حالا میخواد غساله بمونه نمونه، پاک پاک شد. بدنت نجس افتادی تو حوض، چه میخواد غسالش بمونه نمونه، پاک. سرش اینه که آب کثیر به مجرد ملاقات با نجس منفعل نمیشه، به خلاف آب قلیل که به مجرد وصول متنجس به آب قلیل نجس میشه، نجس میشه. لذا حکم به عدم اعتبار انفصال غساله در شستن با آب کثیر فرموده. اونجا سوال اینه که آیا فشار دادن لازمه یا نه. به نظر اکثر فقها فشار دادن لازم نیست، چه در اجسامی که آب نفوذ نمی کنه و قابل فشار دادن نیست، مثل دست، ظرف، و چه در اجسامی که آب در درونش نفوذ می کنه و قابل فشردنه، مثل لباس نجس. برای این که قبلن ثابت شد عصر فشردن وجوب تعبدی نداره، مقدمه و طریق خروج غساله نجس و در باره انفصال غساله گفته شد که خروج و انفصال غساله در شستن با آب کثیر اعتباری و شرطیتی نداره، لذا وجهی برای فشردن نداره. سرش همان است که گفته شد، آب کثیر به مجرد ملاقات با نجس نجس نمیشه، منفعل نمیشه، لذا نه انفصال غساله میخواد و نه فشردن میخواد، هیچ کدوم نمیخواد. مرحومای خویی اعلی الله مقامه الشریف تفصیل قائل شد بین اجسامی که فشردن رو میپذیرن، مثل لباس باید فشرده بشه، و مثل اجسامی که فشار رو قبول نمی کنن نیازی به فشردن نیست. ضعف این فتوا روشنه، ضعفش اینه که چرا برای اجسام تفاوت قائل شدید با توجه به این که آب بر اثر کثرت و و فشاری که داده هم انفصال ایجاد میکنه و هم فشار و عصر رو ایجاد میکنه. دیگه نیازی به فشردن نیست. سوال دیگه اینه که آیا نیاز به تعدد هست؟ مثلا پارچه بولی رو در آب جاری دو بار بشوییم یا در کور دو بار بشوییم، آیا نیاز به تعدد هست؟ جواب اینه که تعدد در ظروف در شستن با آب قلیل در مسئله پنجم بحث شد. اما در اینجا که با آب کثیر شسته می شود، از نظر روایات چه ثیاب و چه عوانی نیازی به تعدد نداره. لذا در صحیحه محمد ابن مسلم درباره شستن ثیاب آمده فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِي مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِي مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةٌ وَاحِدَةٌ. اینا رو تو مسئله پنج بررسی کردن. و یا در روایت کاهلی به طور عام فرمود کل شیئن یراه و ماء المطر فقط طهوره، کل شیئن یعنی چی؟ هر چیزی، حالا میخواد چه ضعف باشه چه لباس باشه چه فرش باشه، وقتی باران بهش برسه پاک میشه. در اونجا گفته شد که به ضمیمه عدم الفصل یا قاعده اولویت میگوییم بین باران با آب کثیر فرقی نیست. سرش اینه که آب کثیر عاصمه. عاصمه یعنی چه؟ یعنی منبع داره. مرکز داره. با وجود اون مرکز و منبع نیازی به فشردن نداره. مثل همین خدمت چشمه، مثل همین رودخانه. بله، اینو قبلا چون بحث کردیم تو عاصم الان میگم. مثل حمام، حمام حوضا کوچیکه، دیدی که ولی چون امام علیه السلام فرمود هر کسی میاد یه آب میگیره تو موضوع کوچیک، حمام عمومی دیگه رفتی اینا بچه امروز هستید فکر نکنم حمام عمومی دیده باشید رفتید، خب دیگه هر کسی آبه اونجا میگیره دیدی که یکی دستش نجس اینا، ائمه فرمودن نه اشکالی نداره. چرا؟ فرمودن چون این به منبع وصله، آب همینجور داره میاد. لذا ببینید در روایت بکیر ابن حبیب داره عن ابی جعفر علیه السلام قال ما اول حمام لا بأس به اذا کانت له ماده، وقتی که آب حمام ماده داره دیگه اشکالی نداره. و قال الصادق علیه السلام، صادق فرمود هو به منزلت جاری، ماء حمام به منزله چیه؟ آب جاریه. لذا خدمت از این آبها به خاطر اینکه منبع داره، چون بین مبتدا خبرشون سوال کردن بذارم خبرش هم بگم، چون این خدمت از اینا آبها منبع داره مرکز داره، لا تتحمل الغزاره، اینا دیگه دست نجس توش بزنی اینا خدمت و نجس رو تحمل نمی کنن، بل یذوب، نجس رو اصلا از بین می برن. به خلاف آب قلیل که آب قلیل نمی تونه، قدرت و توان نداره که بخواد نجس رو ذوب کنه، بلکه خودش ذوب میشه، خودش نجاست رو می پذیره. چی و بس نیست، اصلا امه میخوام قاعده رو استنباط کنیم، استنباط اون قاعده فقهی ماست، قاعده فقهی ما اینه که هر کجا ینفعل غسالش نجس، هر کجا لا ینفعل غسالش چیه؟ پاک. این قاعده بحث رو خب دیگه این قاعده ای که میگه آس، قاعده ای که میگه لا ینفعل، خود قاعده میگه چرا لا ینفعل، چرا به کسی لا ینفعل، چرا به کل لا ینفعل. واقعا شما حوض پر از آبه، شما خودت هم که تو استخرا میخوای بیفتی باید بالا بیفتی، این همه آب، این عاصمه دیگه. عاصم معمولاً آبی رو میگن خدمت فشرده هست، آب فشرده اون آبیه که خدمت کثیره، آب کثیر هم اون آبیه که اینجوری نیست که دوتا ظرف برداری تموم بشه، چون منبع داره دیگه، همچنان این عاصم هست، عاصم بودنش اینه. جاری به خاطر اینکه عاصمه، کثیر به خاطر اینکه عاصمه، کر عاصمه، چون یه جوری نیستش که بله اگر خدمت رو عرض کنم که عاصم نباشه که نمیشه اون آب، اون دیگه میشه غلیل، غلیل عاصم نیست که، غلیل عاصم نیست. پس این خدمت رو از کنم مشخص شد که کلن سر مطلب معین شد. باز روایت هم که داشتیم، روایت هم که کاملا معید بود، معید بود این بحث. غفل الله لنا و لکم انشاءالله.